أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد، براهین متعددی برای عناصر محوری اسلام یعنی توحید و نبوت و معاد ذکر میکنن. یکی از اونها همون علم شهودی و حضوری است که برای انسان در بعض از موارد پیش می آید. یه وقت با برهان قرآن سخن می گوید، ادله اقام می کند که فعل بی فاعل نیست، معلول بی علت نیست، اون شواهد کم نیست در قرآن کریم. اما قسمت مهم که هم جنبه تربیتی دارد و هم به واقعیت نزدیک است، اون علم شهودی و علم حضوری است. اشیای دیگر را با برهان میشه فهمید، برای کنا یا مفهومن یا ماهیتن یا اگر صدقه وجودی دارن در دو عالم یعنی ذهن و خارج موجودن. ولی اگر چیزی عین خارجیت واقعیت بود، از سنخ مفهوم نبود، از سنخ ماهیت نبود و به ذهن نمی آید، به ذهنی نیست، شناخت او جز این که انسان به خارج برود، به حضور او برود، راهی نیست. تو روایات ما مخصوصاً اون چرا که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، این است که ذات اقدس اله مفهوم نیست که انسان او را از نظر با ادراک ذهنی بشناسه، نظیر معقولات ثانیه فلسفی، نه از معقولات ثانیه منطقی و ماننده اون. ماهیت نیست که هم در ذهن وجود داشته باشه هم در خارج، نظیر ماهیت شجر که انسان با تصور ماهوی او رو بشناسه. و شریک و مثیل هم ندارد. اگر شریک و مثیل ندارد، این چنین نیست که یک وجودی از اون ما در ذهن داشته باشیم، این وجود ذهنی شبیه و مثیل وجود خارجیش باشه، ما را وجود خارجی راهنمایی بکنه. برای من چاره جز این نیست که خودمون از فضای ذهن و مفهوم بریم بیرون، از فضای وجود ذهنی بریم بیرون، بریم خارج و او رو مشاهده کنیم و بشناسیم. این روایت نورانی در توحید مرحوم صدوق هست که اگر کسی خیال کرد خدا را با اسم میشناسه، با مفهوم میشناسه، با ماهیت میشناسه، اینا هیچ کدوم خدا نیست. پس بهترین جا همون شهود فطری است و برای همه اون شهود فطری هست و خدای سبحان همه را با اون سرمایه مجهز کرده است. منتها توجه به امور دنیایی، توجه به نفس، توجه به ماسوا، این یه پرده ایست که جلوی این شهود درونی رو میگیره. حالتهایی که پیش می آید، حالت بیماری خود یا بستگان، گمراهی در دریا یا در صحرا، باعث میشه این حجاب ها کنار میره. وقتی حجاب کنار رفت، روح مجرد ما در خارج است، ذهنی نیست. ما یه علم داریم، یه وجود ذهنی. وجود ذهنی در ذهن است، ولی علم وجود خارجی است، نه ذهنی. مثل که تقوا وجود خارجی است، عدالت وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. وجود ذهنی در فلسفه جاش جداست، علم در فلسفه جاش جداست. بنابراین هرگز نباید بین علم که وجود خارجی است با صورت ذهنی که وجود ذهنی است خلق شد. ما خودمون در خارج موجودیم، یعنی حقیقت ما، انسانیت ما که موجودیست مجرد. این وجود خارجی یعنی روح ما مجرد است و وابسته به ذات اقدس اله است و قبل از این که خود را درک بکند مقدم خود را درک میکند. برای این که ذات اقدس اله نسبت به وجودات امکانی قیم و قیوم و مقدم است، همانطوری که در مسائل ماهوی شناخت نو بدون شناخت جنس و فصل ممکن نیست، در مسائل وجودی شناخت وجودات عالم بدون شناخت خدای سبحان که قیم قیوم و مقدم اونهاست ممکن نیست، زیرا اینها عین ربط و فقر الالله. ما در حال عادی بر اثر اشتغال به این مفاهیم و عناوین و ماهیات از اون شهود نفسی به نفس نه تفصیل قائل غافلیم، علم به علم نداریم. اما وقتی خطری پیش می آید، چه در دریا چه در صحرا چه بیماری هایی که برای خود آدم پیش می آید یا برای بستگان، انسان مضطر می شود. وقتی مضطر شد علل و اسباب عادی را فراموش می کند، اون علت واقعی را مشاهده می کند. بعد از اینکه علت واقعی را مشاهده کرد از او کمک می گیرد. این حالت در همه ما هست. قرآن کریم این حالت را ترسیم می کند، تبیین می کند، می فرماید بینگه شما که خدای سبحان را با چشم دل و اندازه خودتون دیدید، وقتی که شما را نجات دادیم به ساحل آمدید، به ساحل آوردیم، دوباره به همون سنن و رسوبات قبلی برمیگردید و اون حالت اصلی رو شما باید حفظ بکنید. این جریان اینکه ظلمت حجاب در شرایط کنونی هست و در اون حال خاص اون حجاب برطرف می شود، این در خیلی از آیات قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه لقمان آیه 32 این است: و اذا غشیهم موج کالظلل موجون و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، با اخلاص می خوانند و درست هم هست. نباید گفت اعتقاد به خدا محصول ترس است، زیرا عقاید این گونه از عقاید حق را انبیایی به مردم آموختند و حرفا را آوردند که شجاع‌ترین مردم روزگار بودند. کسی نباید خیال کند که اعتقاد به خدا، گرایش به خدا محصول ترس است، برای اینکه اینا که در دریا دارن غرق میشن میگن یا الله، زیرا مسئله خدا باوری را کسانی برای مردم تشریح کردند که شجاع‌ترین مردان عالم بودند، مثل وجود مبارک ابراهیم خلیل، وجود مبارک موسی کلیم. از اینها شجاع‌تر احدی نیامده. اون امواج آتش را مشتعل کردند وجود و گفتند حرقوه و انصروا آلهتکم. وجود مبارک ابراهیم خلیل هیچ حراسی نداشت، گفت میپذیره. گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، وجود مبارک ابراهیم تحمل کرد. در جریان دریا وقتی بنی اسرائیل به وجود مبارک موسی کریم اعتراض کردند، جای مناسبی نیست که ما را آوردی، برای اینکه جلو دریای پر خطر است، پشت سرم لشکر و ارتش جرار فرعون، ما را بین دو خطر گرفتار کردی. وجود مبارک موسی کریم با ضرس قاطع فرمود کلا این معی ربی سیهدین، اگر او دستور بدهد ما برگردیم پیروز میشیم، دستور بدهد به دریا بریم پیروزیم. همینطورم شد. کسانی مسئله اعتقاد به خدا را برای مردم تشریح کردند که از اونها شجاعتر کسی در عالم نیامده و آزمون هم داده. بنابراین این ترس از بهترین نعمت هاست که حجاب ها را برطرف میکند. انسان اون چی که واقعیت هست پیش میاد، از کسی نمیترسد. این ترس ما را وادار نمی کند به یک جایی معتقد بشیم. ترس یه نعمت خوبی است که به ما می فهماند کار از اینها ساخته نیست. انسان به مهربانی مراجعه می کند که بتواند دریای مواج را رام بکند، بر دریا مسلط باشد، بر صحرا مسلط باشد. در بخش از آیات دیگه که دستوره مبارکه انعام بحثش گذشت، فقط به این که اون که شما را در تاریکی های دریا و صحرا نجات می دهد او خداست. سوره مبارکه انعام آیه 64 این است که قول 63 این است، قول من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیتا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. در اتاق عمل هست، همه ناامیدن، ولی انسان هیچ ناامیدی ندارد، بالاخره به جای تکیه میکند. اونی که از هر طبیبی طبیب‌تر است، از هر عالمی عالم‌تر است، از هر کسی به مریض نزدیک‌تر است، از هر قادری قدرتمندتر است، اون خداست. کسی که عجز بر نمی‌دارد، جهل بر نمی‌دارد، بخل بر نمی‌دارد، اون خداست دیگر. یعنی کسی که هستیش نامتناهی، علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، جودش هم نامتناهی، هم می‌داند، هم می‌تواند، هم می‌کند، این میشه خدا. اگر یه موجودی است که حدی برای هستی او نیست و علم او نامحدود است و قدرت او نامحدود است، خدا یعنی همین دیگر. این در درون همه ما گرایش به هم چیزی هست، یعنی اصلا ما وابسته به اونیم. این نخ ارتباطی هستی بین ما و اوست. وقتی این شستشو شد، غبار رو بشد، او رو میبینیم. چون او رو میبینیم از او کمک میخواهیم، نه اینکه مبهم کمک خواهی کنیم که بشه تلک امانی هم بشه آرمان آرزو، این چنین نیست. ما یک مبدعی را که همه این اوصاف را به نحو نامتناهی دارد مشاهده میکنیم، بعد از او کمک میخواهیم. اول شهود، بعد استعانت. خب این بله؟ گناه از بین نمیره. گناه که ذاتی گناهکار نیست. این گناه غباره، این خطر غبار روبی میکنه، آدم اون مبدع اصلی رو میبینه. مبدع اصلی رو که دید، گناهان خودش رو در کنار او قابل بخشش میبینه، میگه خدایو ببخش. او رو مشاهده میکند و در کنار مشاهده او از او کمک میخواهد، نه اینکه از یه امر مبهمی کمک بخواهد. اول میشناسد، بعد کمک میطلبد. فرمود زل من تدعون الا ایاهو. خب این با این تجربه هایی که میگن خیلی فرق میکند. برای اینکه انسان یه امر وجودی را مییابد و مشاهده میکند و نظیر دو تا چهار تا بر او بدهی است، هیچ احتمال خطا نمیدهد. مطلب دیگه این که اونا که اهل این مشاهده اند، میگن شما وقتی که درس میخونی هی روی این کاغذ چیز مینویسی، و از روی کاغذ چیز نوشته را که کسی نمینویسه که. شما باید اینها رو کنار بزنی، این صحنه دل رو شفاف بکنی تا ذات اقدس اله کتب فی قلوبه والایمان چیزی بنویسه. شما این اوهام و این اصطلاحات و اینا رو پر کردی، دلتون میخواد که رو نوشته ها خدا چیز بنویسه، چیزم گیرتون نمیاد. اما این تعلقات رو که بذاری کنار، صفحه دل رو صاف و شفاف به خدای سبحان تحویل بدی، روی یه همچه لوح نانوشتهی خدای سبحان چیز مینویسه. کتب فی قلوبه والایمان، ذات اقدس الله ایمان را در دل او تثبیت می کند. و ایدهم به روح منهم. اینا معتقدن ما مطالب نظری به پیچیده را می توانیم با مطالب بدیهی حل کنیم. مفاهیم نظری، ماهیات نظری، اینا قابل حل است. که فلون بیماری چیست، فلون دارو چیست، فلون حب چیست، ترتب چیست، اقل و اکثر استقلالی چیز، ارتباطی چیز، استصحاب تعلیقی چیز، تنجیزی چیز، اینا مفاهیم و عناوین است. اینها که معلوم مجهولات ماست به وسیله معلومات حل میشه. اما خدا چیست؟ خدا نه مفهوم است، نه ماهیت است، نه عناوین اعتباری است. وقت شما بخواهید با یه سلسله مفاهیم بدیهی یه چیزی که مفهوم نیست حل کنی، این رو میگوین به اینکه خون به خون شستن محال است و محال. شما با یه سلسله مفاهیم بری مفاهیم دیگه حل میکنی. خون رو میخواد با خون بشوری، اون مجهولتون با آب شسته میشه نه با خون. اون شهود خارجی است، یه موجود خارجی است. از ذهن بیا بیرون، از مفاهیم بیا بیرون، از ماهیات بیا بیرون، برو بیرون او رو بشناس. حالا او رو بخواد با مفهوم بشناسی، او که جنس و فصل نداره، او که عناوین اعتباری نیست، او که موضوع محمول نداره، اون درس خوندن هم نمیخواد. چون همه ما مکلفیم او را بشناسیم. سرمایه چنین معرفتی را خدا در دل همه ما نهادینه کرده است. تنها گناه است که حجاب است. این از بیانات نورانی از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو توحیدشون نقل کرده. فمون لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیره، غیره یعنی غیره که منصوب باید بخونیم. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیر خلقه، فقط استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر محجوب. یعنی بین خدا و زید، خود زید فاصله است. این چنین نیست که بین ما و خدا یه چیزای فاصله باشه این حجاب ها را برطرف کنیم. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحیده، مرحوم صدوق از وجود مبارک ابی ابراهیم نقل کرده. به این مضمون در کلمات سایر ائمه علیهم السلام هست. همین خودبینی ما نمیذاره ما خدا رو ببینیم. خب تو دریا مگر آدم خودش میبینه؟ دست و پا را که نمیبینه که. از همه چیز غافل است، فقط الله، الله رو مشاهده میکنه. اون میشه شهود. برای اولیاء الهی این حالت همیشگی، برای کسانی که تو این راه دارن قدم برمیدارن گاهی پیش میآید. همون فقط استتر به غیر ستر مستور و تجب به غیر حجاب محجوب. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب و غیر خلقی. چطور در اضافه اشراقیه میگن اضافه اشراقیه خودش مضاف آفرین است؟ اضافه مقولیه بین مضاف و مضاف الیه هست، نظیر قرب و بعد، نظیر محاذات مساوات. اینها اضافات مقولیه است که بین دو شیء است. میگیم این دیوار با اون دیوار محاذی است، این ستون با اون ستون مساوی است و مانند. اینا اضافات اعتباری است، مقولی است به اصطلاح، که دو شیئن بینشون یه اضافه برقرار است. نظیر خطابهای اعتباری، در خطابهای اعتباری یه متکلمی هست، یه مخاطبی هست، اون متکلم خطاب میکند، اون مستمع میشنود. خطاب اعتباری فرع بر مخاطب است، یعنی متکلم باید باشه، مخاطب باید باشه تا متکلم با مخاطب خطابی داشته باشه. ولی خطاب‌های تکوینی و خطاب‌های اشراقی اینا اصلاً مخاطب آفرینن، نه که اول باید مخاطب باشه بعد خطاب. ذات اقدس الهی که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، نه که مخاطبی هست خدای سبحان بهش میگه باش بعد او یافت می‌شود، اینکه میشه تحصیل حاصل. اون یکون که مخاطب است هر ابر کن است که خطاب است. خطاب تکوینی مخاطب آفرین است و خطاب اعتباری فرع بر وجود مخاطب است. اضافات اشراقی هم این چنینه. اضافه اشراقی مضاف آفرین است، نه اینکه یه مضاف هست و مضاف الی است و بینشون اضافه. حجاب هم این چنین است. حجاب های اعتباری میگوین بین این دیوار شرقی و دیوار غربی یه پرده حاجب است، فاصله است. اما حجاب های اشراقی که در قبال اضافه اشراقی است، خود این محجوب حجاب است، نه اینه که بین او و بین محجوب ان یه حجابی باشد. فرمود بین خدای سبحان و بین بشر حجابی غیر از خود بشر نیست. اگر اون بزرگوار گفته از تو خود حجاب خودی، از این روایت نورانی از سید ابراهیم گرفته. خب پس این در حالت خطر برطرف میشه. بله نه، معصومین تو بحث‌های قبلم گذشت، اینها آینن، اینها حجاب نیستن، اینها رابطن، رابطه که هم ناله ما رو زودتر میرسانن، هم پاسخ او رو زودتر ما میرسانن. یه چیزی واسطه است که این واسطه برای تقریب کار است، نه برای تبعید کار. یه چیزی که حجاب هست نمیگذارد ناله مظلوم به او برسد، نمیگذارد اغاثه او به مستغیث برسد. اما یه وقت است که نه، نور رو زودتر میگیرد، زودتر میرساند. اینا میشن وجه الله. این که در باره مسیح سلام الله علیه دارد به این که کان وجیهن، اینی که در دعای تحصیل میگم یا وجیهن اندالله، اگر چیزی وجه الله شد زودتر ناله ما را میرساند و زودتر اغاثه ذات اقدس اله را به ما میرساند. این یه حجابی نیست، این مجرای فیض است. بنابراین بین قرآن اینطوره، دعا اینطوره، عبادت اینطوره. ما وقتی که بر اساس ربطقوه الیه الوسیله توسل میجوییم، یا به نماز، یا به روزه، یا به زیارت، یا به مشهد رفتن، یا به عرض عبادتهای دیگر، اینها وسیلن، یعنی زودتر به وسیله اینها ناله ما میرسد و زودتر پاسخ دریافت میکنیم. این که میگیم و جعلت الاقرار الیک توسلت الیک بالاقرار به ذنبی و جعلت الاقرار به ذنبی وسیلتی الیک و توسلت الیک به ربوبیتک. همینه، گاهی اعتقاد به ربوبیت او، گاهی اقرار به عبودیت خود، گاهی توسل به ولایت اولیای الهی و ائمه علیهم السلام. همه اینها میشه مجرای فیض. اگر چیزی وجه الله شد زودتر ناله را میرساند و زودتر پاسخ پاسخ را میآورد. بیگانه ای در کار نیست. این حالت در زمان خطر پیدا میشه، یعنی ذات اقدس اله گاهی انسان را در فشار قرار میده که بگه یا الله. تو بحثای سوره مبارکه آل سوره انعام این بحث گذشت. خود ما اینا رو تو فشار دادیم که بگن یا الله، چرا نگفتن؟ ما اخذناهم، چرا لولا جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا تضرع نکردن؟ ما که این راه را هم برشون باز کردیم، ما به اونها نعمت دادیم که شکر کنن، نکردن. اینا رو در فشار قرار دادیم که بگن یا الله، بازم نگفتن. چرا فلما جاءهم بأسنا لم تزروا، چرا تزروا نکردن؟ ما این راه را هم که برشون باز کردیم، هم اون راه را باز کردیم شکر کنن، همین راه باز کردیم که ناله کنن. نه ناله کردن، نه شکر کردن. وقتی که اینجور شد از هر دو راه اینا خودشون رو بیراه زدن. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، نعمت‌های فراوان دادیم دادیم دادیم، در بهبهه نعمت اینا رو گرفتیم. مثل به تعبیر مرحوم شیخ بهایی، نظیر کرمی ابریشم که میترد میتند تو همون محصول کار خودش خفه میشه. حدودون که دو دل قزه ینسجو دائما، این هم تو کار خودش خفه میشه. همون ما از اون راه در باز کردیم نیامدن، از این راه در باز کردیم نیامدن. وقتی این کار رو کردن فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی غطوا، پر نعمت شدن، اومد اخذناهم بغتتن. غرض این است که این فشار از بهترین نعمتهای الهی است که آدم بالاخره متوجه مبدع میشه. اصرار قرآن در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت این بود ما اینا رو این در باز کردیم، چرا نگفتن یا الله، چرا بیراه رفتن، چرا تضرع نکردن، چرا ناله نکردن؟ حالا درباره کسانی که گرفتار دریا یا سحر شدن، حالا ما اینها رو فشار اینا که دیدیم از اینا بپرس من یا نجیکم من ظلمات البر والبحر. وقتی که ما اینها رو نجات دادیم دوباره اینها احساس امنیت میکنند و خیال میکنند که از خودشونه. و این خب نور اگه یه امر وجودی است باید با دل او را یافت، نه با عقل او را فهمید. ما با عقل این چیزایی که میفهمیم میگیم اینا عبره است، علامت است برای اون وجود خارجی، وگرنه اون نه مفهوم است نه ماهیت. الان یه مهندس کشاورزی معنای شجر را به خوبی میفهمه، چون شجر ماهیت است، هم در خارج است هم در ذهن، چون هم در خارج است هم در ذهن میتواند یاد بگیرد. عناوین اعتباری هم همینطور است، هم مصداق بر عرض جان در خارج هم در ذهن میتواند اونها را یاد گیرد. اما اگه چیزی از صنف مفهوم نبود، از صنف ماهیت نبود، اصلا به ذهن نمی آید. و حتی کلمه خدا، کلمه الله، این کلمه خدا به حمل اولی خداست ولی به حمل شایع مفهوم ذهنی است. این روایت مرسل که از بوشن بارک امام باقر سلام الله علیه تو کتاب ها هست، از غرر روایات است اگه سند پیدا بشه. برد این کلو ما میستموهو به عدق معانیش به کذا و کذا و مخلوق مثل کن مردود و علیکم. حالا شما بگید الله، این الله یه دن علف است و دید الله مشدد است و یه لام سوم و یه ها، و این به هم به اولی الله است وگرنه به هم به شایی مفهوم ذهنی است دیگر. همونطوری که نظیر شریک الباری گفتن شریک باری به حمل اولی شریک باری است ولی به حمل شایع ادم ما خلق، خدا هم همینطور است، الله هم همینطور است، این جوشن کبیرهایی که میخونیم همینطور است. اینا همه مفاهیم هست که به در ذهن ما هستن، هیچ کدام از اینها خالق ما نیستن، اینا مفاهیم مخلوق ذهن ما هستن. اینا از وجهت که حاکی خارج هستن، ما تا خارج نباشیم و او را نیابیم مصداق خارجی نخواهد داشت. ما میگیم به اینکه ما کاری به مفهوم ذهنی نداریم، اینا از جهت که حاکی از واقعاً حاکی از خارجاً با اون کار داریم که بسیار خوب. شما که میگیم ما با این مفاهیم کار نداریم، مگر از جهت که اینا حاکی از واقعاً حاکی از خارجاً؟ این واقعی که شما در ذهن داری یه دونه واو است، یه دونه الف است، یه دونه قاف است، یه دونه عین، این واقع به حمل اولی واقع است وگرنه به حمل شایع مفهوم ذهنی است که واقع نیست. خارجم به شرح ایزن، یه دونه خواه هست و یه دونه علف هست و یه دونه را و جین، این مفهوم به حمل اولی خارج است وگرنه به حمل شایع صورت ذهنی است دیگه، این که خارج نشد که. این مثل یه کودک است که سیب رو تو آینه میبینه، هی فشار میاره که تو آینه سیب پیدا کنه، خب تو آینه سیب نیست، سیب جای دیگه است. مفهوم خارج، مفهوم خدا، مفهوم لا شریک الله، این گونه از مفاهیم اینا تو ذهنه، اینا به حمل اولی خدا بود، لا شریک الله و لا مثیل الله و امثال ذالک، مگر نه به حمل شایی مفاهیم ذهنی هن. اینا مشکل رو حل نمی کنن، لذا ما همین حرفا رو داریم، مشکل ما حل نمیشه. اونه که مشکل حل میکنه جای دیگه است. اون کسی که تو اتاق عمل میگه یا الله، او چیور میگه؟ همون جوری که ما میگیم یا جور دیگه میگه؟ اون داره مییابد، یعنی اونی که تو اتاق عمل هست با علم شهودی مییابد، وقتی مییابد مستر دیگه اشکش هم جاری میشه. ما میفهمیم، تو بحثای دیروز از حاجی عبدالله انصاری نقل شده که ما داناییم و نه دارا. اونی که مشکل آدم حل میکنه دارایی است نه دانایی. دانایی های مفاهیم و اصطلاحات و صور ذهنی است دیگه. و اونی که ذات اقدس اله از همه بشر میخواهد اون دارایی است، این سرمایه را به هم داده. و اونی که کمیاب است اون دارایی است، وگرنه این دانایی خب بالاخره خیلی ها اهل اینن که دانا بشوند. فمو زل من تدعونه الا ایاهو. بنابراین اون چرا که قرآن کریم رو او اصرار دارد همین است. در جریان علم و دین که بحثاش خیلی گذشتگاهی هم چون اشکال و سال میشه، این رو هم اشاره کنیم و وارد بحث بعدی بشیم. یه وقتی بود که میگفتن که قلمرو و علم و دین از هم جداست، اینو درگیر هم نیست. علم یه چیز دیگه میگه، دین کار به چیز دیگه داره. علم از بود و نبود خبر میده، دین از باید و نباید خبر میده. بعد از جریان گالیله و کلیسا درگیری شروع شده. این مقطع دوم بود که نزاب و محاسمه و کارزار و زد و خورد و اعدام و اینا شروع شد. در مقطع سوم آمدن گفتن که کار با کارزار نمیشه، با مناظره و گفتگو و گفتمان بین علم و دین باید حل کنیم. مرحله چهارم بستن که نه اصلا کاملا جای مناظره نیست، ائتلاف دارن و میتوانن اینها رو کنار هم جمع کردن. میبینید روز هر روز یه قول جدید هم پیدا میشه. برخی هم میگن معاذالله اون بخشایی که مربوط به اسرار عالم و رموز خلقت و مسئله توحید و وحی و نبوت و اینهاست، اینا حرفای خداست. بخشای دیگری که در قرآن است مربوط به ژنتیک و کیهان شناسی و امثال ذلک، اینا معاذالله گفته خود پیغمبر است، بشری است، اشتباه هم پردار است، این هم علمی است نه دینی. غافل از این که همه اینها گفته ذات اقدس اله است و دین مجموعه اون عقاید و اخلاق و فقه و حقوق و فنون و علوم است و هستی شناسی دین به اراده و علم ازلی خدا برمیگردد. منبع معرفتی دین عقل و نقل است و عقل حجت شرعی است. فرقی بین برهان عقلی با دلیل نقلی نیست. انسان اگر به وسیله آیه یا روایت معتبری مطلبی رو فهمید میشه حجت شرعی، با عقل تجریدی یا تجریبی چیزی را بفهمیم میشه حجت شرعی و میشه دین. نمیشه گفت این رو چون من خودم فهمیدم مختارم، میخوام بشه عمل بکنم یا عمل نکنم. سر این که حرف قارون را ذات اقدس اله نفی میکند برای آن است که این میگفت من خودم فهمیدم، چون مال خودم فهمیدم و با فهم خودم به دست آوردم، لذا مختارم در او هر کاری که میخوام بگیرم، هر تصمیمی که بگیرم خودم آزادم. خدای سبحان فرمود نخیر این چنین نیست. در سوره مبارکه قصص آیه 78 این است: قال انما اوتیت ولا علم عندي. من خودم علم اقتصاد داشتم، بلد بودم کسب بکنم، مال پیدا کردم. میگن خیر، تو با حجت شرعی کسب کردی، این علم عطیه خداست و چون این علم داده خداست و حجت الهی است، برابر دستور الهی باید عمل بکنی. خیلی از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. این که میگن الهیات بشری، علم بشری، اقتصاد بشری، یعنی بشر از خودش فهمید. بشر همون علم یکون نطفه من بنی یمنا بود که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بود که جعل لکم السمع والابصار که و علم الانسان ما لم یعلم. وقت این بشر چی میشه بشری؟ این علم میشه بشری یا میشه الهمه و فجوره و تقواها؟ گاهی قرآن خدای سبحان علم را نازل میکند، گاهی علم را الهام میکند. آنچه را که بشر دارد حجت الهی است. خدا به او یاد داد. میشه انسان چیزی را بفهمه و مسئول نباشه؟ بگه من خودم طبق این تشخیص دادم، میخوام برابری عمل بکنم یا نکنم. یا هر که انسان فهمید همون طوری که ما انزله الله حجت الهی است، ما الهمه الله هم حجت الهی است. یه وقت است که در فرون روایت دارد تقوا این است، فجور این است. یه وقتی در نهاد ما نهادی نشده است که فجور چیست، تقوا چیست، هر دو میشه حجت الهی. دیگه کسی نمیتونه بگه من خودم فهمیدم، چون خودم فهمیدم این بد است، اون خوب است، مختارم در عمل کردن. خیر، به تو فهموندن، نه تو فهمیدی. قارونی حرف نزن، نگو به این که انما اوتیت و علا علم اندی. اسلامی فکر بکن و اسلامی حرف بزن. بگو علمنی ربی، الهمنی ربی، اونجا الزر الیه ربی، اینجا الهم الیه ربی. میشه حجت شرعی. اگر حجت شرعی شد، اگر مربوط به احکام و فقه و حقوق و اخلاق باشه که باید و نباید است، توش عمل هست. اگر نه عملی نباشه، علمی باشه، اثر علمی داره. انسان میگه خدا چنین فرمود، خدا چنین کرد، زمین رو. در موقع عمل کردن هم مواظب است با سایر احکام شرعی تطبیق بکنه. همونطوری که ما تو فقه یه سلسله امور توسلی داریم، یه سلسله امور تعبدی، تو مسائل علمی هم این چنین است. یه سلسله امور عبادی داریم، تعبدی داریم که نه آیات الهی هن، مخلوق الهی هن، اینها را با سبقه خلقت الهی میفهمیم. یه سلسله امور توسلی است. حالا ما فهمیدیم که خاصیت نور اینه، خاصیت زغال سنگ اینه، خاصیت فرون معدن اینه. این اثر عملی به معنای نظیر نماز و روزه ندارد، ولی بالاخره کار را که تو مملکت باید انجام بدیم، برابر این باید انجام بدیم دیگه. این نظیر نماز و روزه نیست، اما عمل خاص خودش داره. بنابراین چیزی در عالم نیست که در حوزه دین نباشه. هم اون مرحله جدایی قلمرو از بین میره، هم اون درگیری گالیله و کلیسا از بین میره، هم مناظره و رو در رو هم قرار گرفتن از بین میره، هم میشن هماهنگ، هم که عقل است که نقل است، هر دو حجت شرعی هم با هم تطبیق بکنن. اون ادله عقلی را در خدمت ادله نقلی، این ادله نقلی را در جوار ادله عقلی جمع‌بندی بکنن، به یک نتیجه میرسن و نتیجه میگیرن که قرآن اول تا آخرش کلام و ذات اقدس اله است و باید بیشتر فحش کرد و از اون مطالبی را یاد گرفت. حالا از این بحث که بگذاریم وارد مسئله کرامت انسان میشیم. در جریان کرامت انسان، ذات اقدس اله انسان را کریم خلق کرد، مستحضری. کرامت از واژه هایی است که معادل فارسی ندارد یا بسیار کم است. نه دیگه، چون حجاب خدا فاصله است، نه چیزی دیگر. اگر خدا بین ما و ما فاصله است، ما قبل از اینکه خودمون را بفهمیم خدا را میفهمیم، این معید همون است. بین ما و ما خدا فاصله است، چون اون وارج فر اشیاء لا بالمزاجه، داخل فر اشیاء بالمزاجه، ما که صمد نیستیم. این روایت نورانی را مرحوم کلی نقل کرده است که غیر خدا هرچی باشد اجوف است. خداست که صمد است و پره، خلایی درش نیست. بین ما و ما خدا فاصله است، یعنی قبل از این که ما خودمون را بفهمیم برو میفهمیم. ما مرکز فهم ما قلب ماست. این قلب ما تا برود خود را بشناسد، خدا را میشناسد. اول خدا را میشناسد، بعد در سایه خدا خود را بشناسد. چون معنای حرفی بدون اسم قابل شناخت نیست. ما اول مسیر و سیر را میشناسیم و در جوار بصره و سیر معنای از و من را میفهمیم. یعنی از چه معنایی دارد؟ اگر سیری نباشه، بصره نباشه، من معنا پیدا نمی کند. اگر ذات اقدس اله معاذ الله نباشد، انسانی در کار نیست. این بین ما و قلب ما، چون قلب همون عنصر محوری معرفت شناسی خود ماست دیگه. خب این همه جواب نوریش دیگر. تو همین دعای مناجات شعبانیه همین است که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. یه حجاب های ظلمانی است مثل معاصی، یه حجاب های نورانی است. حجاب های نورانی خودشون نورن. الان سر این که ما نمیتوانیم جرم شمس را ببینیم، بین ما و جرم شمس حجاب است. اون حجاب چیه؟ شدت نورانیت خود شمسه. یه وقت است که شمس اون ما در اثر حرکت وضعی زمین پشت در زمینی قرار داریم که پشت زمین به این طرف است، روی زمین به اون طرف. ما آفتاب نمیبینیم برای این که ما محجوبیم، این کره زمین نمیگذارد ما رو ببینیم. حالا که برگشت به حرکت وضعی، ما در جای قرار گرفتیم که روبروی آفتابیم، بازم آفتاب نمیبینیم، جرمشه که نمیبینیم. اون وقتی که حالت کسوف هست، میگن اگر کسی با چشم غیر مسلح بخواد آفتاب ببینه کور میشه. الان روز روشنه، ما آفتاب نمیبینیم. چی باعث است که آفتاب نمیبینیم؟ شدت نورانیت او دیگر. شدت نورانیت او نمیگذارد ما او رو ببینیم. این میشه حجاب نوری. پس حجاب دو قسم است، یا نورانی یا ظلمانی. تو مناجات شعبانی که دارد حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور اینه. یه مثال ساده غیر حقیقی بزنیم تا اون مثال حقیقی روشن بشه. الان یه طلبه‌ای که تازه معالم شروع کرده، چرا مطالب کفایه رو نمیفهمه؟ شما صغرا اقامه میکنید، برهان کبرا اقامه میکنید، صغرا یه چیز روشن، کبرا یه روشن. این ذهنش میخواد عبور بکنه از صغرا و کبرا، برسه به نتیجه. این علمیت صغرا و کبرا که نور است، چشم دل او را خیره میکنه. او اون درک رو نداره که بتواند از این دوتا مقدمه بگذره به نتیجه برسه.
نتیجه در جای سوم نشسته، کبرا در جای دوم نشسته، صغرا در جای اول نشسته، همه علمند و نورند. اما این طلبه معالم خون دیدش قوی نیست که بتواند خرق کند این حجب نوری را، صغرا را بشکافد، کبرا را بشکافد، به نتیجه برسه. اینجا که دیوار کشیده نشد که، پرده هم که در کار نیست. این صغرا و کبرای علمی حجاب نوریست برای طلب معالم خون. و همچنین به ها کذا به ها کذا. اگر کسی رشد علمی پیدا کرد، چون دستگاه دیدو قوی می شود، از صغرا می گذرد، از کبرا می گذرد، به نتیجه می رسد، خودش اونگاه صغرا و کبرا هم تشکیل بیدد، به نتیجه دیگر بار بیابد. حجاب دو قسم است، بعضی ها نوریست، بعضی ها ظلمانی. تو محدود طبیعت حجاب ها ظلمانی است، تو محدود فرا طبیعت حجاب ها نورانی. مسئله کرامت، ذات اقدس اله انسان را به عنوان کریم معرفی. مستحضره که واژه کرامت در عربی از واژه های کمیاب است که با عادل فارسی ندارد یا بسیار کم است. چون کرامت غیر از سخاوت است، کرامت غیر از جود است، و کرامت غیر از کبیر بودن است، کرامت غیر از عظیم بودن است. کبیر یه معنا داره، عظیم یه معنا داره، کبیر کریم یه معنا، جواد یه معنا داره، سخی یه معنا داره، کریم یه معنا. کرامت از واژه‌های عربی است که شاید معادل فارسی نداشته باشد، اون بزرگواری و بزرگ طبعی و بزرگ منشی. این رو ذات اقدس اله به انسان داد. درباره فرشته ها هم به کرامت یاد کرد، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، یا به عیدی سفر کرام برده به مانند. و خودش هم به عنوان اولین معلم که دارد بشر رو علم داد میداد، و وصف اکرم ستو که فهمون اقرا و رب کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. او چون اکرم است درس کرامت داد. اگر گفتن فلون شبستان فلون فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میده. فلون مدرسه فلون ادیب تدریس میکند، یعنی درس ادبیات میده. در فلون مسجد فلون اصولی تدریس میکند، یعنی درس اصول میده. در فلون دانشکده فلون طبیب تدریس میکند، یعنی درس طب میده. اگر گفتن اکرم داره تدریس میکنه، یعنی درس کرامت میده دیگه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اون داره کرامت یاد میده. مفهومی نیست، مفهومی نیست، همون تکوینی است. کریم آفرین از کرامت بخشیست با کن فیکون. فهو من درس کرامت دادم، انسانم شده کریم. انسان به معنه و انسان، خواه مشرک خواه کافر، انسان این لذرد. از اون به بعد خودش آلوده میکنه، من کریم آفرینم، کریم خلق کردم. حالا او به سوی اختیار خودش این کرامت رو بیجا صرف کرده، شرک ورزیده، کفر ورزیده، نفاق ورزیده، کرامت را هدر داده. من یه موجود کریم خلق کردم، ساده ترین و نازل ترین و عوامانه ترین حرف همین است که تو ادبیات فارسی ما آمده. از اینجا شروع بکنیم تا برسیم به اون معانی بلند. میگن انسان در دوران کودکی شیرش رو از سینه میخوره، اون حیوانات از نیمه زیرینه شیر میخورن. این عوامانه ترین تعبیریست که میشود فرق انسان و حیوان رو ذکر کرد. اما وقتی که از این عوامانه بالا آمدیم، ذات اقدس اله میگوید که کاری که من درباره انسان کردم درباره هیچ کسی نکردم. اگر انسان نطفه بود، خب گوسفند و اینام نطفه‌اند. اگر علقه بود که مشترکه، اگر مضغه بود که مشترکه، اگر عظام بود که مشترکه، اگر کسون در عظام لحمن بود که مشترکه، اگر جنین بود که مشترکه، اینا که تبارک الله احسن الخالقین ندارد. ثم انشأناه خلقا آخر، او رو من چیز دیگه کردم، چون چیز دیگه کردم تبارک الله احسن الخالقین. تا این محدوده که مشترک بین انسان و دامه، مگر نطفه بودن، علقه بودن، مضغه بودن، عظام بودن، کسون در عظام لحمن، جنین بودن، اینا مشترک نیست. اینا که اصلا خالقین نمیاره. من او رو جور دیگه کردم. جور دیگه کردم روشن نیست که چیه. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. تو سوره بارکه مؤمنون، همون اوائل سوره بارکه مؤمنون، همین مطلب رو بیان فرمودن. یعنی آیه 13 و 14، آیه 12 تا 14 همین است. این نطفه رو با این صورت درآوردیم تا اون محدوده که مشترک بین انسان و دامه، اونجا که او چیزی دیگر شد، جنس دیگر شد، نوع دیگر شد، یه موجود دیگر شد، فتبارک الله احسن الخالقین. او محدوده ای که انسان چیزی دیگر است، او محدوده جای کرمناست. اگر خودش از اون بالا پرت کرد میشه اولاک کل انعام بر هم ازل. ما انسان را بالا بردیم، او خودش را پرت کرده بر این اولاک کل انعام ازل. راز کرامتی او را انشاءالله تو بحثای بعد خواهیم دید. الحمدلله رب العالمين.